بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. جهت چهارم بحث از جهات مباحث مربوط به لفظ امر، بررسی ادعای حقیقت بودن امر در وجوب است. محقق خراسانی به تبع صاحب هدایت المسترشدین و صاحب فصول، یک جهت دیگری را به جهات بحث از لفظ امر و بررسی معنای آن اضافه کرده اند، و اون جهت این است که آیا لفظ امر حقیقت در طلب وجوبی است، و یا اینکه حقیقت در اعم از طلب وجوبی و طلب ندبی است، و یا اینکه حقیقت در خصوص طلب ندبی می باشد. اینشون در ادامه معتقد می شوند که لفظ امر بعید نیست حقیقت در وجوب و طلب وجوبی باشد، به دلیل تبادر و سبق طلب وجوبی از لفظ امر در هنگام استعمال. و در ادامه چهار مؤید برای این نظریه ذکر می کنند. مؤید اول آیه شریفه فلیحذر الذین یخالفون عن امره می باشد، وجه تأیید این آیه شریفه این است که خداوند متعال افراد را از مخالفت با امرش برحذر داشته است. و برحذر داشتند در جایی نیکو و صحیح است
که شی واجب و لازم الاجرا باشد. و اما اگر مندوب بود بر حذر داشتن معنا پیدا نمی کند، تهدید بر مخالفت معنا پیدا نمی کند. مؤید دوم حدیثی است که از پیامبر مکرم اسلام نقل شده است که ایشون فرمودن لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسباک، اینجا هم امر در طلب وجوبی استعمال شده است. و معنای آن این است که اگر بر امت من مشقت نداشت اونها را به مسواک زدن امر می کردم، مشقت در فرضی است که بخواهد پیامبر مکرم وجوباً مسواک زدن را از امت خود طلب نماید، ولذا امر در اینجا نیز در طلب وجوبی استعمال شده است. خب حالا عرض میکنید بله بریه اینجا
نشان دهنده این است که ام در جاهای خودش در اهل شریعت و در مقابلات بهش وجود فهمیده می شود.
اون وقت اگه نمیشه اون وقت استناد کرد به لفظ به این که بین آیات و یا روایات برای این که لفظ امر در طلب و وجوبی حقیقت داره، اون وقت دیگه در واقع بی ربط میشه. البته ما اینو قبول داریم، ما خودمون میگیم بی ربطه، یعنی در واقع ببینید ما بحثمون در رابطه با این است که لفظ امر هرگاه استعمال شود حقیقت در وجوب است یا نه. امر لفظ امر، حالا عرض خواهیم کرد که این آیات و این روایات نه تنها تأیید ندارد، اصلا ربطی به این مطلب ندارد. حالا علاوه بر این که مشکلات دیگه‌ای که حالا عرض خواهیم کرد خواهد داشت، این امر در این جاها شما ذهنیت اینه که اینا امر به حمل شایعه و امر به حمل شایعه مربوط به صیغه است، هیچ ربطی به بحث نداره. درسته. حالا عرض میکنیم، عرض خواهیم کرد.
امر اخلاقی هم داریم،
امر به هر حال ما چیز نمی کنیم. اگر امر در جایی باشه خدمت شما عرض بشه که نهایت همون مسائل استحبابی گاهن آقا اخلاقی میشه دیگه، خواسته های مسائل اخلاقی وزم استحباب داره دیگه، میشه طلب استحبابی دیگه، میان جدایی از طلب استحبابی با وجوبی نه.
سمره بستران شما
بگیرید. چی ثمره؟
ثمره بعد.
خب باشه ثمره بعد میگیم. این نکته مهمه. بله. سوم این معید، حالا فرمایش آیه آخوند رو تمام کنیم که روشن بشه اشتباه ایشون در کجا بوده و دیگران بعضن. سوم این معید، فرمایش پیامبر مکرم اسلام به بریره در جهت برگشتن به نزد شوهرش هست که خطاب پیغمبر عرض می کند اتأمرنی یا رسول الله پیامبر مکرم فرمودن لا انما انا شاکر لا انما انا شاکر. اینجا هم امر در طلب وجوبی استعمال شده است، و معنای سوال این است که آیا نه درستش انما انا شاکرونه، بل در کفایه ظاهرا همون بله، ولی مرحوم آقای آخون خیلی به ضبط احادیث دقت نداشته ایم، ولی انما انا شافع درست. بله. و معنای سؤال ایشون این می شود که آیا از من لزومن می طلبی این موضوع را؟ و اگر امر در اینجا در طلب لزومی استعمال نشده باشد، مجالی برای این استفهام باقی نیست. مؤید چهارم این است که اگر عبدی پس از اون که مولایش او را به انجام عملی امر بکند، با اون امر مخالفت نماید و مولایش او را در جهت مخالفت توبیخ و یا مؤاخذه بنماید، اینجا این دل عقلا توبیخ و مؤاخذه مولا امری حسن شمرده می شود، و این نیست جز به خاطر این که امر مولا حقیقت در وجوب داشته است، و الا توبیخ و مؤاخذه این شخص توسط مولا نه تنها عند العقلا تحسین نداشت، بلکه قابل مذمت و توبیخ بود، تقبیح بود. محقق خراسانی در ادامه اشاره می کند به بعضی از ادله که در جهت اثبات حقیقت بودن امر در وجوب و استحباب ذکر شده است، و اون وقت این ادله رو رد میکنم. خب این یه خاطره شد از درس کفایه حاصله برمجه آیه آخر. بله با این تفاوت که در اونجا فقط حرفهای آخوند رو بفهمیم چیه، در اینجا باید اشتباه آیه آخوند رو بفهمیم که چیه. تفاوت در اینه. البته اگر در اونجا خوب حلاجی شده باشه بله به این شرط دیگه. خب در اینجا خوب حلاجی میشه که بله اشتباه فهمیدید ها. بله تعریض بود البته این صحبت شما، تعریضی بود به امتحانات شفاهی. درست. خب اقولو اینجا و این جهت یکی دیگر از مواردی است که بررسی پیشینه تاریخی بحث کمک می کند به روشن شدن واقعیت در مبحث. یعنی من بارها عرض کردم یکی از چیزهایی که مع الاسف الان در بحث‌های خارج مقفول عن واقع هست و توجه بهش نمیشه بحث پیشینه تاریخی مباحثه. اعتماد میکنید بگه آقا این که گفته خب بوده، همینطور هم اتفاقا بوده، ولیکن واقع این چنین نیست. گاه وقتی پیشینه یک بحث رو بررسی میکنیم متوجه میشیم اصلا چه اشتباه بزرگی در بعضی جهات صورت گرفته و میگرد. خب یکی من اون بحث ثمره است که این دوتا مسئله در مباحث خارج اصول باید مورد توجه باشد اما مورد توجه نیست. یک کار یک مقدارم زحمتم داره، ولی مقدار زحمتم البته همش اینا زحمت داره. تمام مطالبی که حضرات میگن اینها اندوخته سالهاست، از بزرگانو عرض میکنم، از اعاظمو میگم سالها زحمته که اینا اندوخته کردن، زحمت کشیدن به اینجا رسوندن و امروز ارائه میدن. ولیکن این دو جهت مع الاسف با وجود این که در گذشته مطرح بوده توجه به پیشینه اصلا نفس این که می اومدن اقوال رو بررسی می کردن شیوه بحث رو هم که دیگران مطرح کردن بهش اشاره می شد در کتاب های قدیم ما، اما الان متاسفانه این مورد قفلت قرار داره. ثمرات خیلی مهمه. یکی از آقایونی که خب بحث ظاهرن الان کفایه داره فکر به ما میگفت که شما یه مقدار کار ما رو راحت کردید. ما البته بنا نداشتیم در تعلقه های کفایه همه بیام ثمرات رو بیان کنیم، ولی اشاره به ثمرات کردیم که همواره طلبا از ما سوال میکردن آه خب که چی شد، حالا وقت رو گرفتیم دیگه اینا به کجا رسید. ولی این ثمراتی که در تعلیق بهش اشاره شده افراد رو مشتاق میکنه به این که بحث رو جدی پیگیری کنن، چون واقعیت اینه که بعض از مباحث واقعا ثمره جدی داره، ولیکن چون ثمراتش ذکر نشده در کتب اصولی در خارج هم گفته نمیشه عده زیاد تصور میکنن که این بحث خیلی بحث با ثمری نیست و همین که این حس بهشون دست بده پیگیری مسئله رو به صورت جدی هم خیلی نخواهند داشت. لذا بحث ثمره واقعا مهمه. شما خودتون دیدید مثلا در بحثایی که ما داشته ایم یکی از جاهای بسیار خوبش که یه خورده نشاط در افراد ایجاد میکرده همون بحث بیان ثمرات بوده. برحال ما مشتب رو این هم آمدیم 6 ماه بحث کردیم، اگه ثمراتش 2 هفته 3 هفته بحث نمیشد خب خود به خود فرد میگو ای آقا حالا ما یه بحث رو مطرح کردیم که در فقه و اصول هیچ تأثیری نه. لذا بحث ثمره خیلی مهمه. بحث پیشینه هم عرض کردم از جهتی که روشن کنه که این بحث در کجا بوده، به کجا رسیده، اصلا حقیقت این بحث مربوط به چه چیزی بوده، آیا الان که داره بحث میشه واقعا در همون هدف طرح اول مسئله داره بحث میشه یا خارج از موضوع شده، این خیلی تأثیر گذار هست و نظیرش هم در مباحث قبل که اشاره کردیم روشن شد. واقعیت این است که ما وقتی به کتب اصولی عامه و قدماء از اصحاب امامیه مراجعه می کنیم متوجه این مطلب می شویم که طرح این بحث در اینجا و در لفظ امر اساساً غلط است و این بحث مربوط به لفظ امر نبوده بلکه فقط مربوط به صیغه امر است که در بحث از صیغه امر مفصل از آن بحث خواهیم کرد. از علمای عامه آمدی در کتاب الاحکام بحث از حقیقت بودن در طلب وجوبی و عدم آن را در صیغه امر طرح کرده است و ابتدا میگوید اذا ثبت ان صيغه افعل ظاهره في الطلب، بعد میرسه به اینجا قد اختلف الاصوليون در این که طلب وجوبی یا طلب ندب و در مباحث مربوط به لفظ امر اصلا مطرح نمی کنه. فخر رازی در کتاب المحصول می گوید الحق عندنا ان لفظة افعل حقيقة في الترجيح مانع من النقيض، مانع من النقيض، شوكاني در إرشاد الفهول میگوید اختلف اهل العلم فی صیغه افعل و ما فی معنا هل هی حقیقتون فی الوجوب او فیه مع غیره. همچنین انصاری در لب الاصول یا لب اللباب هم تعبیر میکنن از کتابش، سمعانی در قواطع الادله، شاطبی در الموافقات و بسیاری دیگر از علمای عامه این بحث را در خصوص هیئت امر و صيغه امر مطرح کردن و در مباحث مربوط به لفظ امر اصلا طرح نمی کنن. و در میان علمای امامیه شیخ در عده محقق حلی در کجا؟ معارج، فاضل تونی در الوافیه، علامه حلی در بعضی از کتابهای فقهی خودش و همچنین بسیاری دیگر از فقها بحث از حقیقت بودن امر در وجوب را یک بحث مربوط به صيغه افعل دانستن. و لذا وقتی به این کتب مراجعه می کنیم یا در عنوان بحث صيغه افعل اخذ شده و یا اگر احیانا کلمه امر در عنوان آمده مراد امر به حمل شایع و مصداق آن است. لذا اساساً طرح این بحث در مباحث مربوط به لفظ امر اشتباهی است که نخست توسط افرادی مثل صاحب هدایه و صاحب فصول و سپس به تبع اونها محقق خراسانی و بعضی دیگر مرتکب آن شده‌اند. ولذا آنها را با یک تهافت و تناقض و به تعبیر امروزی ها پارادوکس علمی مواجه کرده است. علمی مواجه کرده است. لذا شخصی مثل محقق خراسانی ابتدا همون طوری که گذشت تصریح می کند که بعید نیست لفظ امر حقیقت در طلب فعل جمله و نیز حقیقت در شیء باشد، هم به حسب لغت و هم به حسب عرف. بعد در همین مبحث الانی میگوید بعید نیست که لفظ امر حقیقت در طلب وجوبی باشد. این تناقض است. بله فعل جمله آورده. بله تناقضش اینه که میگه حقیقت در طلب وجوبی باشه، وقتی در طلب وجوبی باشه وجوب جزی از موضوع له میشه، و حالا که قبلا ادعا کرد که حسب لغت و عرف هیچ کدوم جزء نیست، موضوع را نفس و طلب است. فل جمله تناقض ده که تناقض که از این بالاتر نمیشه که. نه بحث ظهور نیست، بحث حقیقت. نه خب حالا اگر ما بحث ظهور رو مخواهیم مطرح بکنیم اون یه ما بحث دیگه است. بله نه 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 اینطور نیست. بحث حقیقت خدمت شما عرض بشه با بحث ظهور متفاوته. البته عده‌ای آمده خلط کردن این قضیه رو، مثلا صاحب منطقا بحث حقیقت رو مره. اصلا اگر بخواد این حرف رو بزنه اصلا در واقع خارج از بحث و ابداع یک بحث جدید کرده. تمامی کسانی که بحث رو حتی در صیغه افعل مطرح میکنن مربوط به حقیقتش داره صحبت میکنن و موضوع لهش ماوضع له چیه، آیا در ماوضع له علاوه بر طلب وجوب هم خوابیده است یا وجوب خوابیده. بعضی متاسفانه خلط کردن، آمدن در تحلیل آقای نظر آقای آخون و بیان آقای آخون ابتدا صحبت حقیقت رو مطرح میکنن، در آخر میان صحبت از ظهور میکنن، با حال اینکه اصلا منظور از حقیقت ظهور در ما نحن فی نیست. منظور از حقیقت این است که موضوع له لفظ امر چه چیزی می باشد تا در مقامی که امر آورده شد عرفاً و لغتاً معناش مشخص باشه، بتونیم این امر رو بدون قرینه بر اون معنا حمل کنیم. بله جمع نمیشه به خاطر اینکه در حقیقت یعنی موضوع له، موضوع له یا طلب فعل جمله است یا طلب وجود.
موضوع له همون طلب فعل جمله است، طلب لاوشد
این فرق بشه
در حقیقت وجودی ظهور دارد. اگر قرینه نباشد
چی؟
اگر قرینه نباشد در حقیقت در طلب وجودی.
خب شما حالا بحث ظهور عرض کردن یه چیز دیگه است، همون طوری که آقای آخوند اینقدر حالش میشده. ببینید آقای آخوند اینقدر متوجه قضیه هست، لذا در بحث صیغه امر میاد بحثا رو تفکیک میکنه، بحث حقیقت رو از ظهور کاملا جدا میکنه. در ما نحن فی بحث حقیقت رو از ظهور اصلا و ابدا جدا نکرده. دقیق فرمودید. و اینی که در اینجا میفرماید راجع به حقیقت و موضوع له نمربوط به ظهور، مضافا بر اینکه در خود همون ظهور هم باز حرف هست که حالا یک اشاره خواهیم کرد. خب البته اینجا یک مسئله دیگه هست که دقت کنید، مرحوم آقای آخونه که میفرماید بعید نیست لفظ امر در وجوب حقیقت باشد، حقیقتاً نکونم حقیقتاً فی الوجوب. منظور از امر در اینجا امر اشتقاقی به معنای طلبه، نه مطلق الامر که شامل امر جامد هم میشه. آقای حکیم هم چه اشتباهی کرد؟ آقای حکیم میاد با آقای آخون ایراد میگیره، میگه آقای آخون شما اونجا میگید امر موضوع برای وجوب و شیعه، اینجا میاد میگید که امر موضوع برای نه تنها هر دوی اینها بلکه برای طلب اونم وجوب میشه. این ایراد الان از این جهت وارد نیست، چون نظر آقای آخون از امر در اینجا امر مطلق نیست، واضحه و روشنه. منظورش از امر در اینجا همون امره به معنای اشتقاقشه که به معنای چیه؟ طلبه. لذا این بیان آقای حکیم را حتما نگاه کنید، ملاحظه کنید، خودش تنبهی میشه که این اشکال اشکال کاملا بی ربطیست با آقای آخون. خب لذا این اضافه کن. البته منظور محقق خراسانی از لفظ امر، امر به معنای اشتقاقی و طلب است، نه مطلق لفظ امر اون گونه که سید حکیم پنداشته و به همین جهت به محقق خراسانی ایراد میگیرن. خب پس اساسا حرف ما اینه، این بحث ربطی به لفظ امر نداره. پیشینه بحثم نشون میده که کسی این بحث رو در لفظ امر مطرح نکرده. میماند ادله، این ادله که آقای آخون آورد چی بود؟ خب این ادله رو ما وقتی ملاحظه میکنیم اتفاقا تمام کسانی که بحث رو در رابطه با صیغه مطرح کردن به همین ادله استناد کردن، یعنی منظور استناد کردن طرح کردن این ادله را. امر در اینجا چیه؟ آیا لفظ اون امره یا نه امر در اینجا امر به معنای حمله شایعه؟ لذا اصلا کلا استناد به این ادله کاملا مربوط نیست به دلالت لفظ امر بر وجود کن، ان شاء الله باشه برای فردا. یعنی نه دلیل دلیل است و نه مؤیدات مؤید، و بعد ان شاء الله آقایون دنبال ثمره هستن. فقط یک جهتی رو اشاره فقط خواهیم کرد که آقای آخوندم مطرح کرده، ولی بحثش از مباحث گذشته ما روشن میشه. با اون بحث اینه که آیا منظور از امری که شما گفتید حقیقت در طلب مظهر هست، آیا طلب انشایی یا طلب حقیقی؟ این خیلی روشنه دیگه، طلب مظهر همون طلب انشاییه. این رو یک اشاره می کنیم، بعد ان شاء الله بحث ثمره رو در جلسه فردا مطرح خواهیم کرد.
صلوات جلیل. الله اکبر.